أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در امکان تمسک به اطلاق مقامی برای نفی عبادیت عملی که مشکوک باشه که صحتش مشروط به قصد قربت هست یا نه، که عرض شد بحث درش بحث ثبوتی نیست. اگر جایی اطلاق مقامی وجود داشته باشه، تمسک به اون اطلاق محظوری نداره. بحثش تنها از نظر اثباتی است که آیا اطلاق مقامی محقق هست اثباتاً یا نه. مرحوم آخوند فرمود اگر احراز بشود که مولا در مقام بیان، تمسک به اطلاق مقامی می شود و بدون اون مرجع اصل عملی است، که برای اطلاق مقامی احراز نیازه، به خلاف اطلاق لفظی. کافی است برای اطلاق لفظی عدم احراز در مقام بیان نبودن. احتمال بودن در مقام بیان اثباتاً برای تمسک به اطلاق لفظی کافی است، به خلاف اطلاق مقامی که احراز در مقام بیان بودن لازمه، چرا که اصل عقلایی برای اثبات و احراز در مقام بیان بودن وجود نداره. این حصیله کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه مورد رو فرمود ما احراز میکنیم در مقام بیان بودن رو برای اطلاق مقامی، و اون جایی که اون قید از امور مغفوله باشه مثل قصد وجه، اگر قید محتمل از امور مغفوله است که فرض این اطلاق لفظی وافی برای نفی دخالت اون نیست و برای نفی دخالتش نیاز به اطلاق مقامی داریم، چون مغفوله حتما مولا در مقام بیان از این جهت هم باید باشه. یعنی این اطلاق مقامی به نکته مغفول بودن قید احراز می شود، و دیگر شکی نداریم که مولا آیا در مقام بیان از این جهت هم هست یا نیست. چون قید از امور مغفول است، سکوت مولا مساوق با از بین رفتن غرض اوست، و چون مقام مولا مقام تحفظ بر اغراض لزومی شه، اگر این قید مدخلیت داشته باشه با فرض غفلت مردم، سکوت مولا مستلزم از بین رفتن اون غرضه، مولا نباید ساکت بشه و سکوت او دلیل بر اینه که اون قید دخلی در غرض نداره. این موردی که مرحوم آخوند قدس سره مطرح فرموده. مرحوم آزیا رضوان الله علیه زمیمه کرده به این مورد مرحوم آخوند یک مورد دیگری را، که فرموده اگر این گونه باشه اطلاق مقامی دیگه جان نداره، یعنی قید دیگری رو زمیمه کرده که تحقق اطلاق مقامی منوط به اونه. ایشان فرموده اگر مورد به گونه‌ای باشه که مجرای اصل احتیاطم باشه، اطلاق مقامی جان نداره، چرا که مقتضای اصل عملی در فرض التفات اعتبار اون قیده، و این گونه نیست که سکوت شارع مستلزم از بین رفتن غرض او بشه، چون اگر شارع سکوت داشته باشه قیدم از قیود مغفوله نیست، قید مورد التفاته. خب حالا که مورد التفاته، اگر بناست که قاعده اشتغال اقتضا میکنه لزوم اتیان به اون قید رو، اینجا دیگه در مقام بیان بودن که انه محقق نمیشه. یعنی سکوت مولا دلیل بر نفی دخالت اون قید نیست.
نه
یعنی اگر از قیود مغفول نیست مورد التفاته، چون مورد مجرای قاعده اشتغاله، عدم تعرض به این قید دلیل بر عدم دخل این قید نیست و سکوت مولا دلیل بر عدم دخالت این قید نیست.
اشکال نیست
نه، که چون مرحوم آخون اینو نفی نکرد. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه
احتیاط جاری میشه یا نه، بیاد اعتماد بر اون بکنه، خلاف اصول راجع در تکلم.
نه چرا؟
اصلا که مواصلشون میگه در اون جلسه واقعه.
چه ضرورتی داره؟ در اگر بناس قاعده اشتغال جاری میشه، مولا در مورد موارد علم اجمالی باید بگه به عبید احتیاط کنید، محول کرده حکم علم اجمالی رو به عقل عباد. مولا گفته لا تشرب الخمر، اما اینکه در مورد علم اجمالی احتیاط لازمه یا نه، آیا مولا باید بگه احتیاط لازمه؟
در تکلم چیه؟ در مقام جعل قانونه. وقتی در مقام جعل قانونه نمیاد اعتماد کنه که اگر من اینو نگم اون خودش
چرا
میاد حالا
چرا؟ اگر از امور مغفوله باشه که سکوت مولا موجب تضییع اون بشه، بله. ولی اگر انتن یه امری مورد توجه دیگران، میگن که اگر ندانیم عقل میگه باید احتیاط کرد، ضرورتی نداره مولا حتما. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به مرحوم آزیا اشکال کرده، به اشکالی که پرش مرحوم آخوندم میگیره. دو اشکال داره مرحوم آقای صدر به مرحوم آزیا. اشکال اول ایشون اینه که با این سکوتی که برای مولا فرض شد در اون جایی که با التفات مرجع قاعده اشتغاله که مرحوم آزیا فرمود این سکوت دلیل بر عدم دخل قید در غرض مولا نیست، خب اگر مورد مجرای قاعده براءت باشه که انه مرحوم آزیا میگه دیگه در این صورت مورد مجرای همون اطلاق مقامی است. ایشون میگه شما میخواید با این بیانتون اطلاق مقامی شخص این خطابو درست بکنید، این که شکل نمیگیره. اونی که مولا باید غرض خودش رو ایصال بکنه و اگر سکوت او موجب شد که عبد به بیراه بره و غرض لزومی مولا تضییع بشه، این منافات با مقام مولویت و تحفظ بر اغراض داره، سکوت مطلق مولاست نه سکوت در شخص خطاب. شما اگر فرض کردید مولا نه در این خطاب، خطاب امر به زکات، نه در دیگر خطابات منفصل اون قید محتمل رو ذکر نکرد، اون وقت نتیجهش این میشه که این قید دخالت نداره. اما این معناش این نیست که سکوت مولا در همون خطاب واحدی که مربوط به اون حکمه گفته زکات بده، برای این خطاب اطلاق مقامی شخصی شکل میگیره و خود این خطاب با قطع نظر از دیگر کلمات وافی به دلالت بر نفی اون قید محتمل در غرض مولا این گونه نیست. چون اون چه لازمه مولا سکوت نکنه در امور مغفوله، سکوت نکنه از در شخص خطاب یا سکوت نکنه الی الابد، چه در اون خطاب چه در دیگر کلمات و خطابات مستقله. و الا اگر مولا در شخص خطاب سکوت بکنه، غرض خودش رو با یه خطاب منفصل دیگری تبیین کنه که مثلا قصد وجه لازمه، قصد قربت لازمه، محذوری نداره. این گونه نیست که از سکوت مولا در خطاب مربوط به اون واجب فقط اطلاق مقامی نفی دخالت قید شکل بگیره، بلکه اطلاق مقامی منوط به سکوت مطلق مولاست. با حال اینکه شما دارید با این بیانتون میخواید برای شخص خطاب اطلاق مقامی درست کنید، بگید خطاب متعلق به زکات اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که قصد وجه لازم نیست، قصد قربت لازم نیست، در حالی که مولا لازم نیست به شخص خطاب متعرض اون قیود بشه، میتواند در خطاب دیگری. بله اگر در کل خطاباتش مولا سکوت داشته باشه کشف میشه عدم دخالت قید، و این غیر از اطلاق مقامیه که برای شخص خطاب منظوره. این اشکال اول ایشان. اشکال دوم ایشان که پرش مرحوم آخوندم میگیره، این اشکال مربوط بود به آزیا. اشکال دوم هم به آزیاست هم به مرحوم آخونده، ولو مرحوم های صد از آخون اسمی نمیبره، چون همه مطلب رو اینجا از مرحوم آزیا نقل کرده، در حالی که اون چه در کلام آزیا آمده اصلش در کلام آخون بود که قبلا هم گذشت. اشکال دوم ایشان اینه که شما گفتید اگر قید از امور مغفوله باشه اطلاق مقامی، بفرماید اطلاق مقامی شخص خطاب، حالا دیگه مهم نیست، اطلاق مقامی اقتضا میکنه عدم دخالت قید را، در حالی که نهایت چیزی که شما میتوانید با فرض مغفول بودن قید به دست بیارید اینه که نسبت به شخص غافل این قید مدخلیتی ندارد، چون نوعاً این قید از امور مغفوله است. اگر بنا بشه مولا سکوت کنه حتما عبد متصدی فعل این امر مغفول نمی شود و با عدم انجامش، خب اگر بنا بشه غرض مولا فوت میشه، مولا خودش دستی دستی دل داده و راضی شده به فوات غرضش. از سکوت مولا میفهمیم غرضی از مولا فوت نمیشه. خب ما از سکوت مولا فقط میفهمیم که نسبت به شخص غافل غرضی فوت نمیشه، اما این که نسبت به غیر غافل، به ملتفت که احتمال دخالت میده و فرض اینه که اصلا اصل عملی هم اقتضا میکنه در حقش اشتغال رو، آیا میتونیم در حق او هم بگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه عدم دخالت رو؟ این اشکال کاملا به مرحوم آخوندم هست. مرحوم آخوند خواست از مغفول بودن اون قید محتمل کشف بکنه عدم دخالت اون قید رو، چون مستلزم فوات سکوت مولا مستلزم فوات اون قیده، و با فوات اون قید اگر غرض مولا فوت بشه خود مولا مقصره، به وظیفش عمل نکرده. پس از سکوت مولا میفهمیم غرضی فوت نمیشه و به ترک انجام اون قید غرضی از کف مولا فوت نمیشه. حرف آقای سعد اینه، شما فهمیدید در حق غافلها غرضی فوت نمیشه، اما شما هم منظورتون این بود که اثبات بکنید عدم دخل این قید علل اطلاق، چه در حق غافل چه در حق ملتفت، و با این بیان نمیتونید اینو اثبات بکنید. ولذا با این اطلاق مقامی، اطلاق مقامی مبتنی بر برهان عقلی، نمیتوانید نفی دخالت قیود رو اثبات بکنید، قیود غیر قابل اخذ در متعلق امر رو مثلا. بر این اساس مرحوم آقای سعد آمده اطلاق مقامی رو به بیان دیگری خواسته تقریب کنه. این تا اونی اینجا بیان شد اطلاق مقامی به برهان و بر اساس حکم عقل بود، و این خودش یک قسمی از اطلاق مقامیه، و این اطلاق مقامی هر کجا اگر تمام شد دلالتش دلالت عقلیه قطعیه است. یعنی اگر بنا شد با اطلاق مقامی تونستیم بگیم قصد وجه معتبر نیست، این برهان عدم اعتبار قطعی نسبت به قصد وجه در عمل، منتها هر کجا جاری شد. مرحوم آخوند فرمود جاری میشه مطلقا، آقای سعد فرمود جاری میشه در حق غافلین. بیان دوم از اطلاق مقامی اونیه که تو کلام مرحوم آقای سعد آمده، ما هم قبل این بیان رو اشاره کردیم، و اون ظهور حالیه. اطلاق مقامی قبل برهان عقلی بود، یا بگید اطلاق مقامی به برهان عقلی. این بیانی که بعد بیان میشه این اطلاق مقامی به برهان نیست، بلکه اطلاق مقامی به ظهور حالیه. به این تقریب که ظهور حال متکلم و منه المولا، خصوصیتی برای مولا نیست، هر متکلمی ظهور حالی او اینه که نه فقط خواسته خودش رو، مطلوب خودش رو، هر آنچه میتونه متعلق طلبش باشه و داخل در مأمور و به باشه اونا رو فقط بیان میکنه، که تعبیر میشد ازش به اطلاق لفظی، بلکه ظاهر حال مولا اینه که هر آنچه دخیل در اون غرض خاص اوست، اما از این که داخل در متعلق امر بشه یا نشه، هر آنچه منظور او و غرض او از شخص اون تکلیفه، هر چه دخالت در اون غرض رو داره به شخص این خطاب بیان میکنه. پس وقتی که داره میگه زکه، نه فقط معناش اینه که اون چه میتونه امر بهش بکنه، فقط داره اونو بیان میکنه تا نسبت به قیدی که امر نکرده که میتونست اون قید رو لحاظ بکنه، فقط اطلاقش نسبت به اون باشه. نه، وقتی که میگه زکه، ظاهر حال او اینه که هر چه در تحقق امتثال امر زکاتی دخیله رو داره بیان میکنه، چه این که میتونه بهش امر بکنه یا نمیتونه. پس قصد وجه، تمییز، قصد قربت، تمام اینام ولو اینا داخله در متعلق امر نیست، اما دخیل در غرض میتونه باشه که اگر ولو عقلا لازم باشه دخیل در غرض مولاست. یعنی غرض مولا به گونه ایست که اگر عمل عبادی است یا مشروط به این شروط، بدون اینها حاصل نمیشه، گرچه اعتبار اینها هم به حکم شارع نیست فرزند، بلکه به حکم عقله. ظاهر حال مولا اینه که هم مأمور رو به و بیان میکنه، هم هرچه دخل در تحقق امتثال داره ولو به غیر امر، ولو از باب حکم عقل، اونا هم در صدد بیانش هست. ولذا اگر سکوت کرد از امری، اون امر اگر قابل اخذ در متعلق امر بود، خب اطلاق لفظی شکل میگیره، اگرم قابل اخذ در متعلق نبود، باز اطلاق اونی که ازش تعبیر میکنیم به اطلاق مقامی شکل میگیره. و کأنه اطلاق لفظی هم از شؤون اطلاق مقامیه. چون مولا در شخص خطاب در صدد بیان هرانچه دخیل در غرضه، و از جمله اموری که دخیل در غرض متعلقات امره و قیودی که قابل اخذ در متعلق امره، ملاک ما برای اطلاق گیری و ظهور کلام اینه که اموری که دخیل در غرض مولا در شخص اون تکلیفه، چه این که داخل در متعلق امر باشه یا نباشه، ظهور حالی اینه. ولذا فرق بین این که امر به صلات دلالتی بر نفی وجوب صوم نداره، ولی امر به صلات دلالت بر عدم وجوب قصد وجه داره، اینه که صوم از شؤون غرض صلاتی نیست که ظهور حالی مولا اقتضا بکنه اگر صوم واجب باشه اونم بیان کنه. اگر صوم واجب باشه غرض دیگری رو تأمین میکنه. این گونه نیست که غرض شخص تکلیف به صلات منوط باشه تحققش به انجام صوم. ولذا امر به صلات نسبت به وجوب صوم ساکته، نفیاً و اثباتاً دلالتی نداره. اما امر به صلات نسبت به قصد وجه دلالت داره، ولو قصد وجه قابل اخذ در متعلق امر مثل رکوع و سجود و امثال اینها نباشه، چون درست قابل اخذ در متعلق امر نیست، اما دخیل در غرض ممکنه باشه. و شأن مولا در شخص خطاب بیان هرچه دخیل در امتثال اون خطابه و حصول غرض از اون تکلیفه، ولو این که قابل اخذ در متعلق امرم نباشه. این بیان دیگری برای اطلاق مقامی و اون ظهور حالی. به این تفصیل شاید تو کلام آقای صدرم نیامده که بگه قضیه اطلاق لفظی هم از شؤون اطلاق مقامیه به این معنا، ولی این حرف حرف درستیه. بله؟ چیه مولای شریع؟ ظهور کلام اینه. اگر بنا شد بعد در خطابات دیگری قیودی رو بیان کرد، منافات نداره با ظهور حالی او در اون شخص اون خطاب. که شک مثل این که فرض کنین ظهور عموم در کلام چه مولای ما چه غیر مولای ما اینه که عموم رو به عنوان عموم و ظهور در عدم قید و عدم مخصص گفته، اما گفتنش از باب ضرب قاعده و قانون بوده، نه از باب این که واقع توسط اون بیان شده باشه. منافاتی نداره. بحث این که شما میگید ما قیود منفصل رو در مولای خودمون شارع میبینیم، منافات نداره که ظهور کلام او اون جایی که بدون قید کلام رو بیاره در اون تمام مقصود خودش محقق بشه، چون شارع برای تفهیم مقاصد خودش طریقه عرف عام و محاوره عام رو ملاک داره. این بیان در خصوص شارع که نبود، نگفتیم که ظهور حال شارع در اینه که همه مقاصدش رو با شخص خطاب، مقاصد مربوط به شخص تکلیف رو بیان کنه. این بیان مطلق کلام صادر در عرف هر متکلم اهل عرف محاورهی ولو غیر مولای شرعی، ظهور حالیش در کلام اینه که با شخص این کلام همه چیزی که مربوط به شخص اون حکمه، چه داخل در متعلق امر چه غیر داخل، بیان باید بکنه. و وجود قیود منفصله در کلام عرف عام و کذالک در کلام شارع کشف نمی کنه که اون ظهور حالی خودش رو، ظهور حالی نباشه. فوقش اینه که اون ظهور حالی رو از اعتبار ساقط می کنه به مقدار قیود واصل. یعنی اگر قیدی بعد از این منفصل آمد، این گونه نیست که ظهور شکل نگرفته، ظهور شکل گرفته، مدلول استعمالی شکل گرفته، اعتبار نداره. مثل اینکه بولا عام رو بگه مخصص رو بعد از این بیاره. چرا؟ تمکن داره به عنوان اخذ در متعلق امر، تمکن نداره، اما به عنوان دخل در غرض که تمکن داره. تبیینش میگه زکات بدید با قصد وجه زکات بدید. مولای ما درسته امرش عقلا فرضاً رو مسلک قوم قابل تعلق به اون نیست، اما زبانش که دیگه لال نیست.
همون این اگر مثلا
زکات بده با قصد وجه میتونه بگه دیگه،
همون مبنای معدنایی میشه. این یه نوعی دو امری میشه، به یه شکلی دو
هر چی میخواد بشه، مهم نیست بر ما، بگه دو امری میشه.
آخه اسلام و مقامی رو جدا میکنن، یعنی وقتی به اینجا میرسن میگن این در مقابل دو امره.
یه امر و دو امر بحث ثبوتی بود، بحث اطلاق لفظی یا مقامی بحث اثباتیه. چرا خلط بین دو مقام
میگم؟ اگر تو اثبات ما گفتیم هر چی که مولا گفت میشه دو ام، خب در حالت در ثبوت وقتی گفتیم هر چی که تعیین کنیم میشه دو ام، خب اثبات هم بعد همین رو بگیم.
خب تو اثبات میتونه اون دو ام رو با این جمله بیان کنه، با جمله ای که میگه با قصد قربت نماز بخونید. منتها حقیقتش اینه که قصد قربتشو عقل می امر دوم میگه روی مسلک، عقل میگه روی مسلک، اما اینو میتونه با یک لسان تعبیر اینگونه ازش حکایت کنه. مثلا ربطی نداره بحث اطلاق مقامی به یه امر و دو امر بودن.
مثل معاذ خراسان گفتن از سکوت کشف میکنیم که چون حالا غیر مفهوم بوده خب دخل در غرض داره، یعنی از این مقام کشف میکنیم که تو نگفته دیگه، اگه مهم بود میگفت. خب ما میگیم اگه میگفت به چه شکل میتونست بگه؟
به همین جمله خبریه گفتم.
جمله خبریه اینه که قطعاً به یک صورتی میشه که بگه دخل در اون غرض داره.
همین دیگه. همین جور میگه آقای من، همین جور میگه. میگه نماز بخونید با قصد قربت. نماز بخونید با قصد امر.
یعنی میخوام بگم این چیز جدایی از دو امر نیست که ما جداش کردیم.
اصلا آقای من نمیفهمم شما چی میفرمایید. ما دو امر و یک امر ربطی به اینجا نداره. این بحث ثبوتی بود، بحث اون الان اثباتیه. وقتی که داره در مقام اثبات امر به شیئی میکنه، آیا ما میتونیم از این امر بفهمیم که نه فقط جزء مأمور و به شیئی نیست که میتوانست جزء مأمور و به قرار بگیره، دخیل در غرض هم نیست شیئی که نمیتوانست جزء مأمور و به باشه؟ میتونیم بفهمیم یا نه؟
با سکوت.
بله با سکوت.
از سکوت میخواست بگه باید یه چیزی میگفت.
بله ولو به جمله خبریه. بله ولی نگفته. منتها باید بگیم باید میگفت، نه اینکه باید امر میکرد تا بگید امرش از امر کردن دستش بسته است. باید میگفت، میگیم بله باید میگفت.
پس راه منتظر شد در این که یه جوری بگیره به دو
امر. بله خب، پس بنابراین این بیان بیان درستیه، بیان تامیه. و اون اشکالی هم که تو کلام مرحوم آخوند بود که اطلاق مقامی خلاف اصل لابد من احرازهی، با این بیان هم مندفعه. اونی که خلاف اصل در ناحیه اطلاق مقامی، اونیست که از قبیل امور خارج از غرض از شخص حکمه. این که دلیل آمده بیان میکنه مثلا نماز واجبه، این که در مقام احصاء کل واجبات در شریعت باشه، پس دعای اول ماه رو نگفت، پس دعای اول ماه واجب نیست، نماز اول ماه واجب نیست، اون اطلاق مقامی که خلاف اصل اینه. یعنی بودن مولا در مقام بیان زائد بر شخص حکمی، چون احکام متعددن، از همدیگه اجنبی هن. وجوب صوم، وجوب صلات، وجوب صلات اول الشهر، اصلا وجوب صلات یومیه، وجوب صلات آیات، صلات اول الشهر، نه هر کدوم حکم مستقلیه. اگر یه حکمی ذکر شد، وجوب صلات یومیه ذکر شد، نفی وجوب صلات آیات رو نمی کنه، نفی وجوب صلات اول الشهر رو نمی کنه. درسته. اگر بخواد نفی اون رو بکنه، یه اطلاق مقامی میطلبه که اون اطلاق مقامی خلاف اصله. اون اطلاق مقامی چیه؟ اینه که مولا در مقام بیان شخص حکمی، در مقام بیان حکم دیگر هم باشد. اونجایی که در مقام بیان حکم صلات یومیه است، در مقام بیان صلات اول الشهر هم باشه. این خلاف اصله، نیاز به اثبات داره. ولذا در حتی واجب واحد در مقام بیان مفطر آمده میگه که آقا خوردن و آشامیدن مفطره، از این شما میخواید چه چیز بفهمید؟ میخواید بفهمید غبار غلیظ مفطر نیست، چون نگفته. کلام اینه که آیا این کلام در مقام حکم مفتریت اکل و شرب بود تا دلالتی نفیاً و اثباتاً بر مفتریت غبار نداشته باشه، یا در مقام بیان کل مفترات بود و اکل و شرب گفت چیز دیگری نگفت؟ اصلی که اثبات بکنه این متکلم در مقام بیان کل مفتراته وجود نداره، بلکه در مقام بیان کل مفترات بودن خلاف اصله، نیاز به احراز داره. چون وقتی آمد میگه اگر خلاصه کسی اکل و شرب کرد روزش باطل علیه الکفاره. خب این بخواد منافات داشته باشه با این که کسی اگر مجامعت کرد روزش باطل باشه، این از قبیل منافات نبوتی با نبوت شخص دیگره، مفهوم از قبیل مفهوم لقب اصلا، نه مفهوم قید. ولذا گفته میشه که قضیه مثبتینن به این معناست دیگه. خب اگر یه دلیل گفت که اکل و شرب مفتره، یه دلیلی هم گفت که رمس مفتره، خب این اصلا با هم تهافتی ندارن، تنافی ندارن که بخواد بین اونها جمع به تقیید بشه، میگن مثبتینن. اگر بخواد اون دلیل داله بر مفتریت اکل و شرب در مقام بیان مطلق المفتر باشه و اختصار کرد بر اکل و شرب، معلوم میشه که غیر اکل و شرب و از جمله غبار غلیظ مفتر نیست. این میشه اطلاق مقامی. این نیاز به احراز داره. اونی که مرحوم آخوند و به غفلت وادار کرده، به خطا برده، فرموده اطلاق مقامی خلاف اصله، رهزنی کلمه اطلاق مقامیه. خیال کرده هر اطلاق مقامی خلاف اصله. این اطلاق مقامی که اشاره شد خلاف اصله. یعنی اگر مولا گفته که یفطر الاکل و الشرب و نگفت یفطر الغبار، نمیتونید شما از یفطر الاکل و شرب نفی مفتریت غبار رو استفاده کنید، مگر دلیل مفتریت اکل و شرب نه فقط در صدد مفتریت این دو، بلکه در صدد بیان مطلق المفتر باشه، اقتصار او بر اکل و شرب دلیل بر عدم مفتریت ما عداست. این میشه اطلاق مقامی خلاف اصل. ولی اگر بناست مولا در مقام بیان شخص این حکمه، حکم صلاتو داره بیان میکنه، میگه من از شما نماز میخوام، رکوع بکنید درش، سجود بکنید درش، قیام لازمه، همه اینا رو هم بیان کرد. روایت حماد، حماد چرا نمیدونم 40 سال، 50 سال یا 50 سال، 60 سال خجالت نمیکشید یکی از شما نماز بلد نیست؟ عجیب اون روایت، تعبیر حضرت به حماده. حماد خودش ایشم که گفت آقا انا احفظ کتاب حریز، اسم من اینه که من فقیهم، حافظ کتاب صلات حریزم، شما میگید خجالت نمیشی نماز بلد نیستی؟ حضرت گفت که لا علیک، بیخود حرف نزن، بلوف نزن، به تعبیر من پاشو دو رکعت نماز بخون ببینم بلدی؟ خوی آقا پاشد نماز. حضرت گفتن اینجوری نیست. بعد حضرت پاشدن از ابتدای نماز با آداب، که البته پیداست اون روایت منظور بیان صلات با آدابه، نه اون صلات دست پا شکسته که من میخونم. حتما این که حماد بهش برخورده، چون حماد فقیه بوده، گفته خب به این مقداری که شروط صحت صلات اولیه من که بلدم، پس چرا آقا به من داره اینجوری میفرما؟ منظور آقا صلات با آداب بود. حالا چه آداب الزامیه چه استحبابیه. ولذا بعد یه نمازی رو که حضرت خوندن دیگه حماد قانع شد که نماز همینیه که آقا خوندن. خب حالا حضرت نفرمودن که در این نماز قصد وجه هم بکن یا حریز یا حماد، آیا خلاف اصل اینجا؟ حضرتی که برای این نماز ریز مستحبات رو انجام دادن و بیان نکردن قصد وجه، حضرت نفرمود برای اینکه طرف نیت رو متوجه بشه، حضرت نفرمود ای حماد بگو اصلی لوجوبها او لاستحبابها. حالا گیرم وجوب و استحباب قابل اخذ در متعلق هم نیست، این هیچ خلاف اصل نیست، پس بنابراین این قضیه در کلام مرحوم آخون اشکال به اطلاق مقامی وارد نیست. یقه الکلام فردا انشاءالله در بحث بعد، اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب نفسیاً تعیینیاً عینیاً. الحمد لله رب العالمین.